بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث قمار بود و استدلال به آیات و روایاتی که در این باب وارد شده، و این آیات و روایات دلالت دارند بر حرمت تکلیفی قمار و حرمت وضعی قمار. یعنی ما این دو جهت رو که هم حرمت تکلیفی است و هم حرمت وضعی، یعنی این قمار حرام است و عذاب داره، گناه کبیره است، و ثانیاً اون چه که از قمار به دست میاد از مالی و اشیایی که به وسیله قمار به دست میاد، این حرام است و انسان مالک نمیشه. این حرمت وضعی و حرمت تکلیفی رو ما از آیات و روایات استفاده میکنیم. آیات رو در بحث گذشته مطرح کردیم، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. ما که معتقدیم که از این آیات هم حرمت تکلیفی استفاده میشه هم حرمت وضعی، یعنی این رجسون من عمل شیطان فاجتنبوه و اطیع الله و اطیع الرسول و مجموعه این آیاتی که در این باب وارد شده دلالت میکنه که هم حرمت تکلیفی برای قمار هست و هم حرمت وضعی برای قمار هست. اما در این حال روایاتی هم در این باب داریم که اون روایات هم دلالت بر این مطلب داره، لذا بحث از نظر ادله کافی است، یعنی ادله کافیه ای ما داریم هم بر حرمت تکلیفی و هم بر حرمت وضعی. روایات رو هم یه مقداری رو خوندیم، یه مقداری هم قبلا خونده بودیم، ولی تکرار در اینجا تکرار میکنیم به خاطر اینکه دلالت بر حرمت وضعی دارن یا دلالت بر حرمت تکلیفی قمار دارن. یکی از روایاتی که امروز بحث میکنیم این روایت در صفحه 752، قال رسول الله ما انا من ددد ولد ددد منی. خب رسول خدا فرمودن که من اهل لعب و لهو نیستم. این عرض کنم جمله رسول الله که ددد به معنای لهو و لعب، یعنی نه اهل بازی هستم نه اهل کارهای لهو هستم، نه لهو و نه لعب، هیچ کدومش عرض کنم من اهلش نیستم. حالا دد رو لام الفعلش حذف شده، لام الفعلش واو بوده، قلب الف شده، ددا شده، یا از نظر لغت ما در اون پایین تحقیقش رو کردیم، آقایون مراجعه بفرمایید. در هر صورت پیغمبر می‌فرماید من اهل لعب نیستم، اهل بازی کردن نیستم. حالا مصداق جلیش قماره، یعنی اهل قمار نیستم، این شأن من نیست. ولددد و منی، این اصلا در زندگی من این نقشی نداره. خب از این جمله استفاده میشه که رسول خدا از لعب به آلات قمار که یکی از مصادیقشه گریزان بودند و دوری میکردند. البته این روایت روایت ضعیفه است، ضعیفت السند، خیلی قابل استدلال نیست. و نکته دوم این که پیامبر این کار رو انجام نمیده، این دلیل بر حرمت نمیشه. یعنی ما اگر بخوایم فقط به این روایت استدلال بکنیم، استدلال کافی نیست، چون پیغمبر خب این کار رو انجام نمیده. حالا پیغمبر قمار نمی کنه، این دلیل نمیشه که قمار حرام باشه. چرا؟ چون پیغمبر کار مکروه رو هم انجام نمیده، کار حرام رو انجام نمیده، کار مکروه رو هم انجام نمیده. کاری که انجام میده گاهی واجبات هست و مستحبات، و حالا با اگر گفتیم مباحات رو هم انجام میدن در این حده. اما انجام ندادن پیغمبر دلیل نمیشه که اون کار حرام باشه. پس استدلال به این روایت خیلی استدلال کافی نیست، میتونه به عنوان مؤید باشه، اما به عنوان دلیل در اینجا ما نمیتونیم ازش استفاده کنیم. روایت دیگری که در صفحه 753 هست، بله، و منها عدتون من اصحابنا، که مرحوم کلینی از عده من اصحاب که ما در اون پایین ذکر کردیم که اینها همه ثقه هستند، عرض کنم که ان سهل ابن زیاد، که سهل ابن زیاد آدمیست به نظر ما ثقه است، ان ابی ابن ابی نجران، که عبدالرحمن ابن ابی نجرانه که اون هم امامی و ثقه است، ان مسن الحنات، که مسن الحنات هم امامی و ثقه است، ان ابی بصیر که از اصحاب اجماع، ان ابی عبدالله علیه السلام، امام صادق علیه السلام می فرماید که امیر المؤمنین فرمود الشطرنج و نرد هما المیسر، اون میسری که شما در قرآن شنیدید انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام، اون المیسر همون نرد و شطرنج. آقا امیر المؤمنین توضیح دادن که میسر همون نرد و شطرنج، از شطرنج و نرد هما المیسر، که دو تا مصداق قمار رو در اینجا آقا امیر المؤمنین بیان فرمودند. خب این روایت هم دو تا مصداق رو بیان می فرماید، که البته این روایت صحیح هست، سند روایت درسته، و بیانگر این است که شطرنج و نرد میسره، میسر هم که در قرآن ممنوع اعلام شده، پس بنابراین همین مقدار دلالت داره این روایت. در صفحه 754 روایت دیگری است که مرحوم کلینی عنه از علی ابن ابراهیم هاشم قمی که امامی و ثقه است، عن ابیه که ابراهیم ابن هاشم القمی است که به نظر ما ثقه است، عن ابن ابی عمیر که از اصحاب اجماع، عن محمد ابن الحکم اخی هشام ابن الحکم که به نظر ما امامی و ثقه است، عن عمر ابن یزید که اونم عمر ابن یزید بیاء الصابری است، اونم امامی و ثقه است، عن ابی عبدالله. روایت روایت معتبریه از امام صادق علیه الصلاه و السلام، قال ان لله عز وجل فی کل لیلتن، حالا در بعضی از نسخه ها فی کل یومن داره، برای خداوند متعال در هر روزی یا در هر شبی، من شهر رمضان اتقا من النار، هر شب ماه رمضان یه عده آزاد میشن از آتش، اتقا من النار الا من افطر علی مسکر او مشاهن او صاحب شاهین. فقط سه دسته هستن که ماه مبارک رمضان جزء این اتقاء من النار نیستن، همه مردم روز ماه رمضان دیگه آزاد میشن از آتش جهنم، پاک میشن از گناهان، خدا اونها رو میبخشه، مگر سه گروه. گروه اول الا من افطر علی مسکر، مگر کسانی که افطار میکنند با مسکر، او مشاهنن یا کسانی که بدعت در دین بگذارن. اونهایی که بدعت در دین میگذارن، اینها ماه رمضان هم براشون فایده‌ای نداره، اینا جز اتقاء من النار، اون دعاهایی که در ماه رمضان شما میخونید که اتقاء من النار، اینا جز اتقاء من النار نیستن. او مشاهنن او صاحب شاهین، صاحب شاهین یعنی چی؟ قلت و ایو شیئن صاحب شاهین، قال الشطرنج، اونهایی که شطرنج بازی میکنن، مصاحب و همراه با شطرنجن. شطرنج بازی این باعث میشه که جزء اتقاء من النار قرار نگیرن. ظاهرا عکس میفرمایید، ببینید اگر واو عطف بکنه معناش اینه که اگر این سه تا کار رو انجام بده جز اتقاء من النار نیست، اما اگر با او عطف کنه معناش این است که چه این باشه چه اون باشه چه اون باشه جز اتقاء نیست. بله دیگه همین افطر علی مسکر او مشاهنن، ببینید لازم نیست که عرض کنم بر این که این شخص، عرض کنم بر این که فقط مسکر باشه، اگر افطار بر مسکر بکنه و بدعت چیه؟ بدعت افطار، نه بحث افطار نیست، بحث این است که یعنی در ماه رمضان این کار رو انجام بده بالاخره. اون که بالاخره چه واو باشه چه او باشه افطره هست، من افطر علی مسکر او مشاهن. او مشاهن یعنی چی؟
نه
چرا؟ الا من افطر علی مسکر و مشاهن. نه مشاهن این اسم فاعله، یعنی اون کسی که بدعت گذارنده است. خب بدعت گذارنده این، عرض کنم بر این که این حتما این افطر از سرش میاد، واو عطف دیگه، واو عطف، حالا و مشاهنن یعنی و این صفت رو داشته باشد که این بدعت گذار باشه. خب این عرض کنم که جزء اتقاء من النار نیست. حالا در هر صورت اینجا او آمده
او افطر علی مشاهنن او افطر
بله ایشون میفرمایند که یعنی کسی که بدعت در دین میگذاره این افطار نیست، اسمش افطار نیست، یعنی روزش به این باطل نمیشه. عنوان افطار بر مسکر چرا؟ وقتی شراب میخوره خب روزش افطار میشه، ولی وقتی یه بدعتی در دین میگذاره آیا افطار تحقق پیدا میکنه یا نه؟ یا اینکه فرض کنید که افطار کرده، حالا بالاخره این معناش این است که نمیخواد حالا بگه مفطر به اون معنا، یعنی این عمل رو انجام بده.
مثلا فرضاً میگه نگاه کنه به نامحرم، فقط افطارم نگاه کردن هم فرصت نیست.
بله، ولی باطل نمیشه روزش اگه نگاه کنه. بله نه، حالا سوال ما اینه از شما که شما اهل ادبیاتید، این اگر واو باشه یا او باشه در اینکه افطر بیاد فرقی میکنه یا نه؟ که ما این واو رو اگر بگیم این عطف بر مسکر میشه و صاحب شاهین هم عطف بر مسکر میشه، وقتی عطف بر مسکر شد افطر سر همشون میاد، حالا چه واو بگیم چه او بگیم. منتها او خوبیش اینه که یعنی یکی از اینها هم داشته باشه این جزء اتقا من النار به حساب نمیاد. بله، یعنی حسن افطره رو نیاریم اینجا بگیم الا من افطر علی مسکرن، مگر کسی که افطار بر مسکر بکنه یا کسی که اصلا مشاهن باشه یعنی بدعت گذار باشه، حالا به افطرش هم کاری نداریم، بگیم که یا کسی که بدعت گذار در دین باشه یا کسی که اهل شطرنج باشه. کسی که اهل شطرنجه این کاری به افطرش رو نداریم که افطره رو بیاریم اینجا، به عطف میکنیم به مدخول به مسکر، یا افطار بر مسکر کرده باشه یا خودش مشاهن باشه. چون اینجا عرض کنم بر این که مشاهن خودش یعنی بدعت گذار جزو کسانی است که اتقا من النار نیست، صاحب شاهین اشاره به اون شخصه، اون شخصی که این صفت رو داره صاحب شاهینه، یعنی شطرنج بازه همراه با شطرنج، اون هم اتقا من النار نیست. خلاصه منظور روشنه که یکی از این صفات رو اگر داشته باشه این عرض کنم بر این که اتقا من النار نخواهد بود. شما از این روایت که این روایت سندش هم صحیح مشکلی نداره استفاده می کنید که کسی که اهل شطرنج باشه خدا در ماه رمضان او رو نمی بخشه، جزو اتقا من النار به حساب نمیاد. این اجمالا این مقدار رو ازش میفهمیم. البته تمام اقسام قمار ازش استفاده نمیشه، مگر اینکه شما بگید این یه مصداقش رو بیان کرده و سایر مصادیقش، این مصداق جلیش شطرنجه، مصداقهای دیگش هم مثل همینه. حالا از این روایت شطرنج بازی کاملا استفاده میشه که حرام است و نه حرام معمولی، گناه خیلی بزرگیه و باعث میشه که انسان در ماه مبارک رمضان جزو اتقا من النار محسوب نشه. روایت دیگر باز مرحوم کلینی اعلی الله مقامه الشریف عن محمد ابن یحیای عطار که امامی و ثقه است، عن احمد ابن محمد که عیسای اشعری امامی و ثقه است، عن معمر ابن خلاد که ایشون هم امامی و ثقه است، عن ابی الحسن از آقا امام رضا علیه السلام این روایت رو نقل کرده. قال امام رضا علیه السلام میفرمایند النرد و الشطرنج و الاربعه عشر به منزلت واحده و کل ما قومر علی فهو میسر. این روایت عرض کنم بر این که سندش درسته و دلالتش هم دلالت خوبیه. چرا؟ چون هم نرد رو ذکر کرده، هم شطرنج رو ذکر کرده و هم اربعت عشر رو ذکر کرده و هم آخرش قاعده کلی بیان کرده. فرموده و کلو ما قومر علیه فهو میسر، هر چیزی که وسیله قمار هست این میسر است و حرامه. پس بنابراین این روایات عرض کنم بر این که دلالتشون خوبه و قابل استدلال هست.
روایت قبلی شیخ یه مطلبی میگه لامن افتره و عطمش لنه
به خود من،
بله، وقتی که درست در میاد لامن افتره علا مسکره او من او مشاهدن او صاحب
یعنی به مدخول بله افتره
خود اینجا هم که یعنی مرمون شده صاحب شاهد الا به اصطلاح عطف و الا میشه
یعنی بله بله. به نظر من خیلی روشنه دیگه، خیلی بحثی نداره. دلالت روایت بر این مسئله در این حد روشن هست. بله نفهمیدم. بله حالا اون بحث جدایی است دیگه، اون دیگه بله، اون یه موقعی میایید شما میفرمایید بر این که این آلت قمار دیگه نیستن، از کل ما قمر علی خارج شده، جزء آلات قمار نیستن و اشکالی هم نداره. خب اون فرمایش مرحوم امام مثلا که در اینجا آمدن گفتن اگر شطرنج از آلت قمار خارج بشه اشکالی نداره، اون از این باب که کل ما قمر علی دیگه برای صدق نمیکنه، این آلت قمار نیست مثلا، بله از این باب خارج میشه. در صفحه 755 خدمت آیون هست دیگه، بله صفحه 755 و منها روایت دیگر محمد ابن یعقوب مرحوم کلینی ان محمد ابن یحیای عطار که امامی و ثقه است، ان احمد ابن محمد عیسای اشعری که باز امامی و ثقه است، ان محمد ابن خالد برقی که امامی و ثقه است، و حسین ابن سعید اهوازی که امامی و ثقه است، جمیعا ان النضر ابن سوید که سیروفی است و امامی و ثقه است، ان درست، بله عرض کنم بر این که ایشون ابی منصور واقفیه، مورد اختلافه ولی به نظر ما واقفی هست ولی ثقه است، ان زید شهام که زید شهام عرض کنم امامی و ثقه است، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان قول الله عز و جل فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، قال الرجس من الاوثان الشطرنج و قول الزور الغناء. خب اینم فرمایش امام علیه السلام که امام صادق علیه السلام رجس رو آمده شطرنج بیان کرده، رجس من الاوثان و قول زور به معنای قناست. پس بنابراین بازی با شطرنج و قمار حرامه طبق این روایاتی که سندشون هم درسته. بله خب اینجا وجوب اجتناب از شطرنج و از رجس در این روایت آمده. روایت دیگر محمد ابن یعقوب مرحوم کلینی ان عدت من اصحابنا که ما ذکر کردیم عده همه معتبرن، ان احمد ابن محمد، احمد ابن محمد عرض کنم عیسای اشعری است که گفتیم امامی و ثقه است، ان علی ابن الحکم انباری که اونم امامی و ثقه است، ان سیف ابن امیره که عرض کنم امامی و ثقه است، ان زیاد ابن عیسی که ایشون هم امامی و ثقه است، قال سألت ابا عبدالله عن قوله عز وجل لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل فقال كانت قريش تقامر الرجل بأهله وماله فنهاهم الله عز وجل عن ذلك. خب این آیه قرآن لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل رو آمده در تفسیرش حضرت می‌فرماید بر اینکه امام صادق می‌فرماید که قریش قمار می‌کردند و قمارشون هم به این صورت بوده که به اهلهی و ماله، یعنی هم مسائل مالی در قمارشون بوده هم مسائل جنسی و اهلش رو در اختیار قرار می‌دادند و خداوند نهی فرموده از این کار. خب این روایت هم یه مصداقی از مصادیق قمار رو برای ما ذکر کرده. خب این هم یک روایت که در اینجا ذکر شده و در اینجا عرض کنم بر این که البته یه مصداق از قمار، همه اقسام قمار رو در اینجا بیان نفرمودند. بعضی ها در بعضی از روایات گاهی اشکالاتی دارن، ولی اشکالات توجه داشته باشید در مجموع ادله نیست، یعنی اگر یک کسی در یه روایتی اشکالی داشت روایات دیگه هست، آیات قرآن هست و همه اینا دلالت میکنه و عرض کنم مشکلی در این بحث نیست. مثلا آیت الله مکارم سلمه الله مثلا تو این روایت یه اشکالی دارن، اما اینو توجه داشته باشید ادله دیگه کفایت میکنه، نیازی ما به این ادله نداریم. حالا برفرض شما در یه روایت یه اشکال بکنید، ولی آیات قرآن به اون روشنی انما الخمر والمیسر و آیات دیگه، روایات دیگه، اینا برای ما کفایت میکنه. روایت دیگر که در صفحه 757 آقایون ببینید و منها روایت دیگه مرحوم کلینی انهم از عده از اصحاب که ما ذکر کردیم همه موثق هستند، ان سهل ابن زیاد که گفتیم سهل ابن زیاد آدمی است و امامی و ثقه است، و احمد ابن محمد که عرض کنم که عیسای اشعری امامی و ثقه است، جمیعا از ابن محبوب که ابن محبوب از اصحاب اجماع، ان یونس ابن یعقوب که اون هم امامی و ثقه است که بجلی هست، ان عبدالحمید ابن سعید که ایشون هم از نظر ما امامی و ثقه است، قال. سند روایت سند خوبیه، البته این روایت قبلا هم خوندیم، قال بعث ابوالحسن که در این روایت دارد که بعث ابوالحسن امام کاظم علیه السلام یه غلامی رو فرستادن یشتری لهو بیزن، بره تخم مرغ بخره از بازار، به غلامشون فرمودن برو تخم مرغ بخر، فأخذ الغلام بیزتن او بیزتین فقام ربها، تخم مرغ رو خرید و بعد تو راه که اومد با بچه ها قمار کرد، فلما اتا بهی اکله، بعدم آمدن تخم مرغ رو درست کردند و خوردن، فقال له مولا له ان فیه من القمار. بعد یک کسی دیگه از همین کسانی که در خدمت آقا امام کاظم بودن این خبر رو آورد که این توش قماره، این تخم مرغ توش قمار هست. بله. قال فدعا به تشتین، آقا امام کاظم علیه السلام فرمودن یه تشتی بیارن و قی کردن این غذایی که خورده بودن، بالا آوردن که به حساب فتقیا قی فرمودن فقاهو، یعنی قی حاصل شد و این غذا رو بیرون ریختن. از این روایت هم که این روایت صحیحی هم هست خواستن استفاده کنن که پس بنابراین حرمت تکلی وضعی هم داره. حرمت وضعی معناش این است که مالک نمیشید و قمار اگر چیزی با قمار باشه حرمت وضعی داره و مالکیت برای انسان حاصل نمیشه. میپزن بعد؟ آه بعد. خب اینم یکی از مصادیق قمار بود که حرمت وضعی ازش استفاده میشه که اکلش جایز نبوده. البته این اشکالاتی که در اینجا بود که باز آیت الله مکارم هم این اشکال رو کردن که عمل امام این قی کردن این تخم مرغ ها، این عمل امام این دلالت بر حرمت نمی کنه. یعنی ممکنه یه چیزی مکروه هم باشه حضرت مثلا این کار رو انجام بده، این حرمت ازش استفاده نمیشه. حرمت تکلیف، بر فرضم که حرمت وضعی استفاده بشه، حرمت تکلیفی استفاده نمیشه، چون یعنی این ممکنه ملک دیگریه. وقتی ملک دیگری شد حرمت وضعی داره، اما اینکه شما خب باید برید صاحبش رو راضی کنید یه پولی بهش بدید نه، اما حرمت تکلیفی قمار از این روایت آمدن گفتن استفاده نمیشه. ولی به نظر ما این بحث ها لازم نیست در اینجا، چون ما هم آیات داریم هم روایات داریم. حالا در یه روایت هم شما یه اشکال بکنید روایات دیگه کافیه، لذا ما آمدیم اشکال کردیم که یک تکفین الآیات و روایات و سابقه، اونا برای ما کفایت میکنه، ما نیازی به این روایات نداریم. اینا به عنوان مؤید اشکال نداره که ما ذکر بکنیم. در صفحه 758 روایت دیگری است که عرض کنم بر این که المیسر هو القمار، که انشاءالله در فردا انشاءالله بحث خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.